الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بالعلم وزيننا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. موضوع بحث ما این است که اگر بایع در هنگام بیع تبری کند از عیوب، آیا این صحیح است یا نه، و آیا خیار عیب رو ساقط میکنه یا نه. تبری از عیوب به این معناست که بایع بگه من این جنس رو میفروشم، مثلا این گوسفند رو میفروشم، و از هر گونه عیبی که هست زمان خودم رو خارج میکنم، به من مربوط نیست. این مال رو بخر، دقت کن ببین از اینجا که رفتی هر گونه عیبی پیدا شد من ضامن اون و جوابگوی اون عیب نخواهم بود. آیا این صحیح هست یا نه؟ و آیا خیار اگر عیبی پیدا شد آیا خیار عیب مشتری ساقط میشود یا نه؟ این یکی از بحث‌های مربوط به خیار عیبه که فقها مطرح می‌کنند. ادعای اجماع شده بر این که بله صحیح هست و خیار عیب ساقط میشه، یعنی جزء موارد اتفاقی فقه ماست که فروشنده میتواند هیچی به عهده نگیره. به این میگن تبری، اسمش گذاشتن تبری من العیوب، بگه هیچی به من مربوط نیست. مستند این حکم چیه؟ دلیل این فتوا چیه؟ سه دلیل اقامه شده. دلیل اول که ظاهراً عمده است و آقایان مشهور که فتوا دادن به این فتوا ظاهراً به این روایت تمسک کرده اند، مفهوم صحیح زرار است. چون خیار عیب دو تا روایت اصلی داشت، صحیحه زراره و مرسله جمیل. در صحیح زراره حضرت فرمودند که ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیبون او عوارون ثم علم بذالک العیب فاحدث فیه حدثا فانه یم ولم بله ولم یبینه ولم یتبرع منه فانه یمضی علیه البیع. هرگاه کسی چیزی بخرد و بعداً در آن عیبی ببیند و بایع بیان نکرده باشد یا تبری نکرده باشد، فرمودن مفهومش اینه که پس اگر تبری کرده باشد دیگه عیب به عهده بایع نیست. پس عمده دلیل در این فتوا مفهوم روایاته. این روایت اول صحیح زراره. روایت دوم مکاتبه جعفر ابن عیسی. خوب فضلا دقت بفرمایید، به حمدالله اهل فضل و با استعدادم هستید. یه روایتی داریم به نام مکاتبه جعفر ابن عیسی. جعفر ابن عیسی نامه ای نوشته به امام کاظم علیه السلام و حضرت ابوالحسن امام کاظم علیه السلام، و در اون نامه سوالی مطرح کرده که محل بحث ما شده. البته این روایت جای اصلیش انشاءالله چند جلسه دیگه میرسیم در بحث اختلاف، چون ماهی که پیش میریم مباحث مقداری هی داره سخت‌تر میشه دیگه. بعد از پایان بحث فروع خیار عیب نوبت میرسه به بحث اختلاف. اگر بایع و مشتری اختلاف کنند، بایع بگه من تبری کردم، مشتری بگه تبری نکردی، قول کی مقدمه؟ اونجا این روایت رو میخونیم، ولی اینجا هم من مطرحش میکنم تو ذهنتون باشه، بعد اونجا که رسیدیم دیگه روایت در ذهن مبارکتون باشه. روایت اینه، جعفر ابن عیسی میگه کتب تو الی ابوالحسن. ابوالحسن مطلق به امام کاظم علیه السلام گفته میشه اگه قیدی نداشته باشه. کتب تو الی ابوالحسن جعلت فداک المتاع یباع فی من یزید، مالی فروخته می شود در من یزید. من یزید دیگه چیه؟ آفرین. من یزید به تعبیر امروز یعنی معاملات مزایده، این که یه عده جای جمع میشن یکی میاد داد میزنه، مثلا این ماشین کی خریداره، هر کس بیشتر خرید به اون میفروشه، یا بازار حراجها، چون بازار مزایده بازار حراجها هم هست، یعنی افراد میرن اونجا که ببینن میتونن جنس ارزون تری پیدا بکنن یا نه. اینو در عرب بهش میگن من یزید. این اصطلاح من یزید اصلش هل من یزید، هل من یزیده، آیا کسی هست زیادتر بخرد، هل استفهامیه، معناش اینه کسی هست بیشتر بخره من به او بفروشم. حلشو انداختم در اثر کثرت استعمال، یادش بخیر ادبیات، در اثر کثرت استعمال حلش افتاده شده من یزید، یعنی کسی که زیادتر میخرد، بعد تبدیل شده به عنوان حقوقی. امروزه میگن معاملات من یزید، یعنی معاملاتی که مزایده است یا حراجیه، یعنی طرف میاد و اعلام میکنه یه نفر پیدا بشه توافق بکنن، یا بازار حراج ها، این بهش میگن که من یزید. بعد این عنوان که حالا دوستان ما اشاره کردن تبدیل شده به یکی از عناوین رایج در ادبیات فارسی، یعنی شعرهای ما در اشعارشون عنوان من یزید رو دارن، اگر سرچ بکنید میاد، خاقانی داره، نمیدونم سنایی داره، این تبدیل شد به یکی از بحثای ادبیات فارسی که من یزید رو استفاده میکنن در بحث عشق و عرفان، در عرفان هم هست که حالا ایشون اشاره کردن، حالا لا بأس به این که بخونیم. حافظ در دیوانش میگه که بی معرفت مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنن. خب خیلی دقیق گفته دیگه، حالا اونایی که ادبیات فارسی میخونن تو دانشگاه ها، برای همین اگه هر مسائلی تو حوزه ها مطرح بشه حوزه ها دقیق تر میفهمن. تا من یزید عشق اصلا حافظ چی میخواد بگه؟ بی معرفت مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنن. خب این روایتی که میخونیم کاملا این شعر حافظ هم معلوم میشه که پیداست که حافظ اهل مطالعه هم بوده، از فقه هم اطلاع داشته دیگه، چون قدیم اینجوری بود خیلی مطالعه میکردم. میگه که در مسیر عشق، حالا در مسیر مثلا ولایت، معرفت کسب کن، هر چقدر معرفتت بیشتر باشه در بازاری که به مزایده میفروشن اعمال را، یعنی اعمال رو از کسی بیشتر میخرم و بهتر میخرم که معرفت بیشتری داشته باشه. الاجر علی قدر المعرفه، تو روایات داریم دیگه، هر کسی معرفت، همه خیلی ها میرن زیارت امام حسین علیه السلام، ولی همه علی رتبه سواء نه، ممکنه یه نفر کمتر هم زیارت بره، اما یک زیارت میره چنان معرفتی داره معادله با 10 بار زیارتی که یک عوام میره زیارت میکنه، او با یک خصوصیتی میره زیارت میکنه. معرفت باعث میشه کیفیت عمل بره بالا. لذا داریم که در روایات که در دین ما کمیت ملاک نیست، کیفیت ملاکه. 2 رکعت نماز مستحب به یک عالم ممکنه از 10 ها رکعت نماز شب یک جاهل بالاتر باشه، یک زیارت یک عالم ممکنه از 10 ها زیارت یک جاهل بالاتر باشه، در حالی که میداند مزور کیست و چه شؤونی برای اون قائله. لذا حافظ هم همینه میگه، میگه حالا بی معرفت کسب کن که در من یزید عشق، یعنی در اون معامله مزایده‌ای که عشق، یعنی حالا مراد همون محبت خدا و حجج خداست دیگه، که در بازار محبت الهی هر چقدر معرفتت بیشتر باشه عملت رو بهتر میخرن، اهل نظر معامله با آشنا کنن. یعنی چه اهل نظر معامله با آشنا کنن؟ این روایت رو بخونیم. جعلت فداک المتاع یباع فی من یزید، کسی رفته تو بازار مزایده میخواد یه مالی بخره، فیونادی علیه المنادی، قشنگ تو سوال داره من یزید رو توضیح میده. من یزید چیه؟ من یزید اینه که وای میسن صدا میکنن، داد و قال رو میندازن، آی مثلا قیمت اینقدر نبود، بیشتر نبود، بیشتر نبود. فیونادی علیه، یعنی علی المتاع، طرف وایساده جنسش دستشه، شروع میکنه داد زدن. یه روایت یادم آمد بخاری در صحیح نقل میکنه در مورد احسن، در مورد خلیفه دوم، که این عبارت سرچ کنید میاد، الهانی الصفق بالاسواق. بعضی از مسائل رو، بعضی از نکات رو خلیفه نمیدانست، بعد میگفت خب من سابقه هم این بوده که تو بازار بودم، خیلی اهل مطالعه و اینا نیستم، از من خلیفه خیلی انتظار نداشته با چی چیز بدونم، من خیلی اهل مطالعه نیستم، من تو بازار صفق میکردم. صفق به معنی دست زدن دیگه، تصفیق به معنی دست زدنه. خلیفه کارش تو بازار این بوده، بودو بیا دست میزده و داد میزده، دلالی میکرده در به یه حمار، دلال به یه حمار بود حضرت خلیفه و کارش دست زدن بوده، صدا میکرده الهانی منو مشغول کرد، از صفق و بل اسواق، من تو بازارها دست میزدم دیگه، وقت مطالعه و اینها نداشتم. بعدم که اومدیم جای علی ابن ابی طالب نشستیم و دیگه خلاصه از ما انتظار زیادی نداشته باشین، خلاصه واقعا. و حضرت زهرا گرفتار کیا؟ طبعا ببینید که با این حقیقت این کلام که انزلن در، خیلی حقیقت بزرگی که واقعا میگیم آقا عالم خیلی برتر از جاهله. همین یه جمله رو یه عالم بفهمه، مصیبت امیرالمومنین براش میفهمه یعنی چی. انزلن الدهر ثم انزلنی سه بار کسر که جمله رو تکرار کردم. یعنی این همه مصائب فیزیکی که اینا مهم نیست، مهم این تحقیقی است که کسانی که در اوج عظمت بودن درگیر بشن با ارازل یک جامعه، نه با یه افرادی که سر به تنش بیارز لاعقل، با ارازل جامعه باید درگیر بشن، بعد او حکم براند بر این. حتی یقال معاویه و علی، حضرت این از همه چیز برای من بدتره که من به جایی برسم که مردم بین من و معاویه تازه میخوان یکیمون انتخاب کنن، تازه میخوان ببینن که حالا کی باشه، علی و معاویه اصلا چه ربطی با هم دیگه دارن، میخوان حکمیت درست کنن، تازه ببینن آقایون بیان لعنت خدا و رسول بر روح ابو موسی اشعری، این خبیث ملعون، حالا اهل سنت به جز اشعری مبشری میدونن، این مردک بیاد حکم بشه که تصمیم بگیره، آقا تصمیم بگیره برای جامعه اسلامی علی ابن ابی طالب صلاحه یا معاویه صلاحه. بعدم اون ملعون تر از خودش امر آس بیاد کلا سرش بذاره، چون ابله بود، مردک احمق ابله بود، او زرنگ بود، کلا سرش گذار. بابا این هر دوشون شلوغ کردن، یه هر دو رو عزل کنیم، یه انتخابات آزاد بین مردم بذاریم، احمق هم فکر کرد اینجوری که آره راست میگی. امیرالمومنین از خلافت خلع میکنه با اینکه میداند فضائل او رو و روایاتی که پیغمبر در مورد امیرالمومنین فرمید رو، بلعیان ابو موسی میدونه، بعد تو خلع میکنی، خلع میکنه کسی را که خودت شنیدی پیغمبر فرمود علیان ملحق، خب خلعه او خلعه حق نیست، احمق و احمقتر از تو، اهل مکتب تو و کسانی که تو را اهل بهش میدونن و میگن مجتهدون فختر، مجتهد بوده اشتباه کرده، خاک بر سر خودتون و مجتهدتون و اجتهادتون رو که در مقابل نص رسول خدا اجتهاد میکنید. علا ای حال بگذرید. فیونادی الهان صفق و فی الاسواق، فیونادی علیه المنادی فاذا نادا علیه برئ من کل عیب. از این روایت میفهمیم که غالبا اینجوری هم بوده تو بازار مزایده که اون کسی که میفروخته در این حال میگفته آقا جون ببین و بخرا، از اینجا که خارج شدی دیگه به من مربوط نیست. معمولا هم همینطوره تو بازار مزایده، طرف میگه آقا جون تا اینجا هستم، بعد دیگه من چه فردا نهی پس بیاری، من چیزی قبول نمی کنم. معمولا تو مزایده اینجوری. الان جعفر ابن عیسان همینه میگه، میگه فاذا نادا علیه، وقتی که طرف میاد صدا میکنه روی مالی که داره میفروشه، برئ من کل عیب فیه، از هر عیبی هم تبرئ میکنه. بعد دیگه ادامه روایت میگه حالا ما کاری بهش نداریم. ظاهر روایت اینه که امام علیه السلام تأیید کرده، منتها چون حضرت جواب سوال اینه میخوام بدن، این سوالش اینه که بعدن مشتری میاد میگه که معیوبه، بایع میگه من تبرئ کردم، مشتری میگه نه من نشنیدم تو تبرئ کنی. بعد حالا سوالش از امام اینه، امام اونجا بعدن میخوان جواب بدن که حق با کیه. سوال کننده داره میگه که معمولا اونجاها داد میزنن، مشتری آمده داره ادعا میکنه من نشنیدم، در جایی که معمولا افراد داد میزنند اگه یه نفر ادعا بکنه من نشنیدم، آیا این ادعاش مسموعه یا نه؟ آیا این بیانه است؟ آیا اصلا این مدعی منکر قولش مطابق اصله؟ مخالف اصله؟ قولش مطابق ظاهره؟ مخالف ظاهره؟ خلاصه اون چیزی که این روایت اینجا به درد ما میخوره اینه که در سوال، مورد سوال، تبری از عیوب در معاملات من یزید و حضرت رد نکردن، یعنی که ان طبری رو حضرت تأیید کردن، دارن جواب میدن که قول کی مقدمه، پس اصل طبری مشروعه و ثابته. اینم روایت جعفر ابن عیسی. از این روایت ما کلام مقصود حافظ هم روشن میشین که میگه اهل نظر معامله با آشنا کنن، چون اونجا بناست طبری از عیوب بشه، معمولا افراد سعی میکنن از با کسی معامله کنن که بهش اطمینان دارن، که لااقل او که میخواد تبری کنه، پس من از کسی بخرم که آشناست، که لااقل جنس معیوب به من نفروشه، کلا سر من نذاره، چون من اگه رفتم دیگه نمیتونم پس بدم. اینجاست دیگه، برگشتنی در کار نیست. بنابراین این که حافظ میگه اهل نظر معامله با آشنا کنن، داره اشاره میکنه به بحث اون چیزی که رایج هست در معاملات من یزید، که معمولا رغبت با اینه که انسان سراغ افرادی میره که میشناسه، فروشندگانی که میشناسن، که متدین باشه، کلا نذاره، مثلا عیب رو پنهان نکنه. لذا حافظ همچون این اطلاع داره، در این شعر همینه میگه، میگه همونطور که در بازار مزایده بیشتر رغبت با آشنا هاست، در من یزید عشق در بازار معرفت هم همینه، بیشتر رغبت با آشنا هاست. پس سعی کن به خدا و اهل بیت معرفت بیشتری داشته باشی، که آشناتر باشی، که عملت رو بهتر بخرن. این هم مقصود شعر حافظ، که این با این روایت این شعر حافظ هم بهتر معنا میشه. این هم از شعرهای بلند این شاعر بزرگ. بله، بی معرفت مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا کنند. خیلی خوب، این هم از این روایت. پس دلیل اول در این که تبری مشروعون و صحیحان و خیار عیب رو ساقط میکنه، مفهوم و صحیحت زراره و مدلول و مکاتبت جعفر ابن عیسی. البته مکاتبه است، بحثی سندی داره که بعدا میخونیم، چون مکاتبه ها خب گرفتار ضعف هم دیگه، روایاتی که نوشته میشدن اینا معمولا چی؟
اینکه باید چیزش بیشتر باشه
مکاتبه ها، چون حمل، چون چیز بوده
روی مکاتبه می نویسه، این هم هی نقل میکنه.
نه دیگه، مکاتبه چون شبهه تقیه داره و کنترل می شده دیگه، کلن روایات مکاتبه کلن ابتداعا مرمی به ضعف هستن تا وقتی که ثابت بشه که تقیه نباشه. چون یعنی اگه مثلا مدلول روایت مکاتبه با فتوای اهل سنت مطابق باشه، روایت حمله بر تقیه میکنن، چون مکاتبات کنترل میشده دیگه، نامه بوده دیگه، توسط حکومت ها کنترل میشده. لذا ائمه دستشون آزاد نبود که جواب راحت بدن، جواب رو بر اساس فضا و حاکمیت و اینها میدادن. لذا مکاتباتی اشکال سندی داره، همه فقها هم دارن که، و مکاتبت و جعفر ابن عیسی مع ضعف سنده ها اینو دارد. خیلی خوب، دلیل دوم، خوب دقت بفرمایید. دلیل دوم، علامه در تذکره دلیل اقامه کرده فرموده که اصل مستند خیار عیب اصالت و سلام است. ما اول خیار عیب خوندیم، اطلاق العقد، اول عبارت مکاسب هم این بودی، عبارت مال علامه است، اطلاق العقد یکتبی وقوعه علا سلامه. اطلاق عقد، اگر کسی معامله ای میکنه و هیچی نمیگه، شرطی نمیکنه، معناش اینه که یعنی مبیع باید سالم باشه. این هم ارتکاز عرفی است، هم ارتکاز عقلایی است. شما وقتی معامله میکنید لازم نیست بگید آقا حتما باید سالم باشه ها. چرا؟ چون میگه آقا من که نیومدم مال معیوب بخرم. اطلاق عقد اقتضا میکند وقوع آن را بر سلامت مبیع. به این میگن اصالت السلامه. اینه که از اصول باب معاملاته، مثل اصالت اللزوم فی العقود. اصالت السلامه معناش اینه، یعنی مبیع باید سالم باشد و این گفتن نمیخواد. بایع موظف مبیع سالم تحویل مشتری بده، این گفت شرط نمیخواد. خود اطلاق به منزله اشتراطه. یکی از مواردی که اطلاق به منزله اشتراطه اینجاست. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا تقی قمی رو، ایشون میفرمود یه بحثی بود سر این که اگر دختر ازدواج بکنه کار کردن در خانه وظیفه‌شه یا نه. معروف در فقها اینه که وظیفه‌ش نیست، میتونه کار نکنه. ایشون یه دقتی داشت، آقا قمی میفرمود نه، شرط ارتکازیه. دختری که ازدواج میکنه میداند که وقتی میره خانه شوهر در حد متعارف یک زندگی مشترک باید کار بکنه، چون نمیتونه به شوهرش بگه که من غذا نمیپزم، لباساتم نمیشورم، هیچ چیز من مربوط نیست، پس اصلا من چه ازدواج کردیم. ایشون میفرمود اگر دختری بخواد کار نکنه باید شرط کنه، با باید شرط کنه که بگه من خونت میام ولی دست به سیاه و سفید نمیزنم. اون موقع اگه شوهر پذیرفت باید متعهد باشه. اما اگه هیچی نگه، ایشون میگفت اطلاق عقد مقتضی اشتراطه. حالا این نکته مهمی است، گاهی اوقات اطلاق مقتضی اشتراطه، یعنی شما وقتی چیزی نگی عرفا حمله بر اشتراط میشه. یکیشم اینجاست و اون اینکه مبی باید سالم باشه، این شرط نمیخواد. اطلاق عقد اقتضا میکنه وقوعش را بر اساس السلامه. حالا اگر مبی معیوب در آمد خلاف اصله، چون خلاف اصله خیار باید باشه. علامه میگه اصلا خیاری از کجا آمده؟ از اطلاق العقد، از اصالت السلامه. وقتی با تبری میکنه دیگه عقد اطلاق نداره دیگه، چون داره با تبری داره شرط میکنه. اصلا تبری چیه؟ تبری یعنی اشتراط البایع عدم ضمانه للعیب. تبری معنیش اینه اصلا. اگر شما بگم تبری یعنی چی؟ یعنی براءت از اولی دومی؟ نه، اون براءت در اعتقاداته. براءت در باب معاملات با براءت در باب اعتقادات فرق میکنه. براءت در باب معاملات یعنی چی؟ یعنی بایع میگوید من هیچ صنمی با عیوب ندارم، به من مربوط نیست دیگه. خب این داره شرط میکنه، بنابراین اگر شرط بکنه دیگه خیار عیب مقتضی نداره، چون مقتضی خیار عیب اطلاق عقده. وقتی شرط کرد اطلاقی وجود نداره که خیار عیب بخواد باشه. این عظمت علامه است که میخواد قطع نظر از روایات فقر و قاعده پیاده کنه. علامه وگرنه ما با وجود روایت خود چه دایی داره اینجوری بپیچونیم قصه رو؟ خب خیلی کار کرده انصافا. میخواد بگه آقا اگه روایت نبود یه فقیه باید این قدرت رو داشته باشه دیگه. امروز فقها کارشون چیه؟ خب این همه مسائل مستحدثه، خب روایت نداره، فقها چکا میکنن؟ فقه رو قاعده کردن که این قاعده بتونه جواب بده در مسائل مستحدثه. قاعده از روایات آمده. خب اینجا هم همینطور علامه داره قاعده درست میکنه که اگه روایت هم نباشه با قاعده بتونیم فتوا رو درست بکنیم. آیا خیار عیب با تبری بایع ساقط میشود؟ فرض کنید صحیح زراره نیست، مکاتبه جعفر ابن عیسی هم نیست، یه فقیه طبق قاعده چه جواب باید بده؟ باید بگه بله ساقط میشود. چرا؟ چون اطلاق عقد اقتضای سلامت داره. وقتی بایع تبری میکنه پس اطلاقی نیست، داره اشتراط میکنه. وقتی اشتراط کرد خیار ساقط میشود. این هم دلیل دوم. دلیل سوم هم که اجماع مشخص هم، تا این اجماع خیلی به درد نمیخوره، به خاطر اینکه وقتی در کنار اجماع اینجور مدارک هست اجماع میشه محتمل مدرک. اجماع در این گونه، لذا مکاسب رو ببینید و یدل علیه، بحث امروز ما المسقط الثانی التبری من العیوب، تبری بای و یدل علیه و الاصل فیه، عبارت شیخ اینه و الاصل فیه، اصل اینجا یعنی دلیله. روز اولی که اصول خوندیم 7 سال قبل یادمه این ما مطرح کردیم که اصول جمع اصل، اصل چند تا معنا داره؟
چهار.
احسن، اصل چهار تا معنا داره. یه معناش اصول عملیه است، استصحاب و براءت. یه معناش هم اصول لفظیه است، اصالت اللزوم و اصالت السلامه. و یه معناش هم اصل یعنی دلیل مستند. و اون جایی است که فقها در فقه میگن ول اصل فی هذا الحکم، اصل در این حکم چی؟ اصل فی هذا الحکم یعنی چی؟ یعنی و دلیل فی هذا الحکم. حالا اینجا شیخ میفرماد ول اصل فی هذا الحکم قبل الاجماع کلام علامه فی التذکره و مفهوم صحیحة الزراره. یعنی چه قبل الاجماع؟ یعنی شیخ میخواد بگه اجماع مدرکیه، منتها اجماع اینجا فقط راه گشاست، یعنی فقیه بدون آقا مسئله اجماعیه. از این مدارک همه به اجماع رسیدن، یعنی این مدارک رو قبول کردن. وگرنه ممکنه از شما بفرمایید که خب آقا اجماع مدرکی که اعتبار نداره پس چرا استناد میکنن؟ چرا اینجا اجماع میارن؟ اجماعات مدرکی فقط فایدهش اینه که به ما بفهمونه فقهای قبل از شما از این مدارک به این فتوا رسیدن، یعنی این فتوا محل خلاف نیست و این مدارک دلالتش بر این فتوا روشن، فقها دلالت رو قبول کردن. اجماع مدرکی فقط خصوصیتش همینه که راهگشاست برای ما، وگرنه دلالتی برای فقیه درست نمی‌کنه. فرو بود این بحث تمام شد، بحث روشن، فتوا مشخص، دلیلش هم مشخص. میریم سراغ فروع مسئله. فرع اول، آیا تبری اجمالی کافی است یا تبری باید تفصیلی باشه؟ سوال مسئله بود دیگه، بقول آقای قدیمی گفت نه مسئله بود. تبری بر دو قسمه،
طبقه تفسیری، طبقه اجمالی. طبقه تفسیری یعنی این که باید دونه دونه مشخص کنه. خب امروز اینم لا بحث به این که اینم من توضیح بدم. امروز در علم حقوق در قوانینی که دولت تصویب میکنه آمدن این قاعده گذاشتن گفتن در وکالت باید موکل به تفصیل مورد وکالت رو بیان کنه وگرنه وکالت مطلق حساب نمیشه. در حالی که قدیم اونجور نبود، من یادم هم تا چند سال پیش اگر در دفترخونه وکالت رو که تنظیم میکردن اگه اینجوری نوشتن، مینوشتن که آقای فلانی موکل با آقای فلانی مثلا در فلان موضوع وکالت مطلقه داد در همه شئون و شروط به نحوی که نیاز به حضور موکل نباشد، اگه اینو می نوشیم وکالت مطلق حساب میکرده. ولی امروز در دادگاه میگن نه، باید موارد وکالت رو دونه دونه تصریح بکنه. لذا اگر وکیل بخواد بره به شعب بانک مراجعه بکنه، بانک میگه باید شماره حساب های موکل تو وکالت اومده باشه. خب اینو در واقع قانون دولت اینجوری تصویب کرده، وگرنه در شرع اینجور لازم نیست. شرع میگه اگر عنوان وکالت مطلق بود وکیل وکیل مطلق میشه، ولی الان قانون میگه نه، شما باید مورد وکالت رو دونه دونه تصریح کنی. لذا اگر یه نفر الان بره بانک با وکالت از طرف یک نفر که توش نوشته باشه وکالت مطلق است اما شماره حساب رو نیاورده باشن، اجازه برداشت پول نمیدن به این وکیل. حالا بحث ما اینجا اینه، آیا تبری به صورت مطلق کفایت میکنه یا باید دونه دونه با یه تبری تفصیلی بکنه، بگه مثلا عیوب ظاهری، عیوب باطنی، عیوب الان، عیوب بعدن، عیوب مربوط به نمیدونم حالا به اقتضای خود اون مبیع، اگه مثلا حیوانه بگه آقا عیوب کوری و لنگی و شلی و نمیدونم عقیمی و، آیا تبری اجمالی کافی است یا تبری تفصیلی لازمه؟ رأیان فی المسئله. بعضی از فقها فرمودن بله باید تبری تفصیلی باشه. چرا؟ اونا دلیلشون اینه، گفتن تبری اجمالی کافی در مسقطیت نیست. دلیلشون فقط همینه. حالا چرا کافی نیست یا بسته به ارتکاز عرفی و قلائی داره، میگن برای اسقاط باید تفصیلا اسقاط داده بشه. باید بگه آقا عرش رو ساقط میکنم، خیار رو ساقط میکنم، حق رد رو ساقط میکنم نسبت به هر عیبی در هر شرایطی، باید تمام اینا رو بگه. رأی دوم که شیخ انصاری در مکاسب انتخاب کرده و صحیح هم ظاهرا همین رأی درسته، این که نه لازم نیست. اگر بایع تبری مطلق کنه بگه آقا بنده از هیچ عیبی مطلقا به عهده نمیگیرم، دیگه تفصیل نده چه عیبی کجا چه جوری، کافیه. چرا؟ دلیلی که شیخ اقامه کرده اینه، ایشون میفرماد به خاطر اینکه همون اقتضای مسقطیتی که در تبری تفصیلی هست در تبری اجمالی هم هست. معناش اینه، شما چرا میگی تبری مسقطه؟ اصلا چرا تبری مسقط خیاره؟ حالا کار نداریم به روایت که تعبد باشه، دلیلی که علامه آورد، چون فقه رو باید استدلالم کرد. برای چی تبری مسقطه؟ برای اینکه وقتی بایع تبری میکنه تبری اشتراطه. وقتی اشتراط کرد یعنی عقد اطلاق نداره، شرط کرده، شرط کرده سقوط خیار را، برای همین میگیم تبری مسقطه. خب این اشتراط سقوط خیار دیگه فرقی نمیکنه این اشتراط به تفصیل باشه یا به اجمال باشه. بالاخره وقتی بایع داره میگه من به عهده نمیگیرم هیچی را، داره به صورت مطلق همه چی تبری میکنه. پس فرق اول خیلی بحث نداره و معلومه که تبری چه اجمالا چه تفصیلا مسقط است. این فرق اول. فرق دوم، آیا تبری از عیوب مخصوص عیوب موجوده است یا شامل عیوب آینده هم می شود؟ خب این هم یه بحث مهمی است. عیوب بر دو قسمه، عیوب موجوده حال العقد، عیوبی که بعدن حادث می شن. آیا بایع میتواند بگوید من اگه بعدن هم عیبی حادث شد به گردن من نیست، هم عیوب موجوده رو تبری کنه هم عیوب حادثه بعد العقد رو تبری کنه؟ در مورد عیوب موجوده تقریبا مسئله بلا اشکاله. بایع میتونه بگه آقا الان این مال هرچی عیب الان داشت، ممکنه هست نگه هم، برای همین گفتیم اهل نظر معامله با آشنا کنن، ممکنه نگه
چون با یه زرنگی میکنه. من یادمه خیلی سال قبل که ما میخواستیم یه ماشینی بخریم، میخواستیم ماشین بفروشیم، یه ماشین داشتیم میخواستیم بفروشیم، اون خریدار اومد به ما گفتش که آقا عیوبی که تو ماشینه رو به ما بگو. من اون موقع یادمه گفتم این چه زرنگی کرده، نگفت انشالله که سالمه. به هر حال چون اعتماد هم کرد برای اینکه آقا به هر حال فروشنده متدینه دیگه، قطعا دروغ نمیگه، اومد به ما گفتش که آقا عیوبی که در این ماشینه رو برای من بگو. حالا بعضی وقتا هست بای ممکن عیوب نگه، بگه آقا به من مربوط نیست، ببین این ظاهر باطن خودت ببین، چیزی بود به گردن من نیست، و خودش نمیگه عیوب رو با اینکه ممکنه عیوبی داشته باشه. خب حالا عیوب موجوده حال العقد این ظاهرا لا اشکال در اینکه طبری ازش صحیحه، عیوب آینده چی؟ طبری صحیحه یا نه؟ چون عیوب آینده معنیش اینه که خیار عیب رو میخواد کلن اسقاط کنه، میخواد بگه آقا بعدن هم اگر عیبی پیش آمد من هیچ زمانی به عهدم نیست. خیلی خوب، المسئله علا صورتین، مسئله دو صورت داره، یا تبری از عیوب موجود میکنه یا تبری از عیوب آینده میکنه. اما صورت الاولا فهیت تبری عن العیوب الموجوده، اگر باید بخواد از عیوب موجوده تبری کنه، آیا این درست هست یا درست نیست؟ اشکالی که در مسئله هست اینه که تبری از عیوب موجوده موجب غرری بودن بیع میشه و بیع غرری باطله. نه النبی عن بیع الغرر، مفصل خوندی، پیغمبر رسول خدا ارواحنا له و لأهل بیت الفدا من فرمودن از معامله غرری، و الغرر هو الخطر، غرر به معنی خطر. معامله غرری یعنی این که شما یه معامله بکنید که ریسک داره، یعنی احتمال داره ضرر بکنید، به این میگن معامله غرری. الغرر هو الخطر و الجهاله، یعنی مشتری از احوالات مبیع اطلاع نداره، نمیدونه آقا سالمه داره میخره، هیچ در بسته، هندونه در بسته است، اصلا نمیدونم چه خبره. رسول خدا منع فرمودن، معامله غرری باطله. لذا خوندیم بایه باید اوصافو بگه، اگه مال دیده نمیشه بایه باید اوصافو بگه، یه مال غائب پنهانی بدون هیچ اوصافی مجهول، این معامله باطله. یه ماشین به شما میفروشن، خب مدلش معلوم نیست، چه رنگیه معلوم نیست، نوع یا کار کرده است معلوم نیست، این معامله باطله. بگه آقا اب نداره هر چی بود مثلا 500 میلیون، این معامله باطله. حالا اشکال اینه که تبری از عیوب که غرری میشه، اگه بایه بگه آقا هیچ من به هیچ چی به من مربوط نیست، این معامله غرری است، این اشکال. جواب آقای خویی جواب داده، یه جواب هم دیگران دادن، هر دوش هم جواب خوبیه. جواب اول، وقتی روایت هست دیگه اشکال معلوم نداره، صحیح مفهوم صحیح زراره شارع داره اجازه میده که تبری از عیوب جایزه، وقتی جای روایت هست دیگه معنا نداره شما اشکال بکنه که آقا غرری، خود شارع اجازه داده. این جواب از این اشکال. ولیکن این قلد حالا تعارض نه، این قلد اشکال، روایت میگه تبری از عیوب مربوط به معاملات صحیحه، در حالی که نه النبی عن بیع الغرر معامله رو ابطال میکنه، این معامله به قاعده غرر باطله. وقتی باطل شد صحیح زراره که روایت معامله باطل رو تصحیح نمیکنه که، چرا؟ چون روایت زراره میگه لم یتبرع مربوط میشه به معاملات صحیح، در حالی که معامله غرری باطله، یعنی اون حکومت داره بر این، اون روایت نه النبی عن بیع الغرر حکومت داره بر این، چون اون داره میگه اصلا این معامله از اساس باطله. وقتی باطل شد معامله ای وجود نداره تا شما بگی صحیح زراره دلالت میکنه. لذا جواب دوم میدی، جواب دوم اینه که برای رفع غرر راه های دیگه هم هست، درسته؟
قبول میکنن که هست، ولی میخوان
نه دیگه، غرر نیست دیگه، رفع میشه، غرر رفع میشه. چرا؟ به خاطر اینکه تبری از بایع راه علم مشتری رو نمیبنده. بله خب دقیقا اینا بحثای مهم معاملاتی است، اگه بایع کاری بکنه راه علم مشتری کلن مسدود بشه، یعنی مشتری اصلا علم به این مال پیدا نمیکنه، اصلا نمیبینه، نه خبر داره، نه بایع داره ذکر اوصاف میکنه، نه کسی که خبر داره داره میاد به مشتری چی نمیدونه، این معامله غرریه. ولی مشتری که داره میبینه ضرر نیست دیگه چون داره میبینه، ولی اون با یه اطلاع نمیده، چیزی هم نمیگه، تبری هم میکنه. خب مشتری که چشمش بازه میتونه بره ببینه، میتونه سوال کنه، میتونه تحقیق بکنه. پس راه علم مشتری بسته نیست که ما بگیم تبری از عیوب موجب غرر میشود. چرا؟ چون غرر ملاک داره. ایها الفضلا در باب حقوق معامله، غرر ملاک داره. ملاک غرر چیه؟ صد باب علم مشتری به مبی هیچ اطلاعی نداشته باشه، اینجا غرره. ولی اینجا که اینگونه نیست، پس اشکال مندفع میشه. صورت اول بحث تمام است. تبری از عیوب صحیح است؟ بله. مشروع است؟ بله. خیار ابرا اسقاط میکند؟ بله. تبری از عیوب موجود یا از عیوب آینده؟ بحث امروز تبری از عیوب موجود بود، بحث تمام شد. فردا انشاءالله تبری از عیوب آینده و اشکالاتی که در این بحث هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین.